منتها یه سری شرط هایی داره. تو دین ما گفته اگر در واقع حفظ جان مادر خیلی مهمه، اگر جان مادر در واقع داره به خطر میفته میتونه بره سخت جنین کن. یا بعضن برخی از این کشورها این نوع رو، چون در واقع آسیایی ها کلن پسر دوست هستن، معمولا میرفتن از دستگاه سونوگرافی مشخص میکردن اگه دختره میکشتنش. خب شما تو چین ببین، تو هند ببین، اینو دستگاه سزارین اومدن دستگاه سونوگرافی رو قدغن کردن. این منتج به چی شد توی هند؟ منتج به شد که تعداد معلولان توی هند سرسام‌آور افزایش پیدا کرد. چون قدیم در واقع میتونستن نگاه کنن این بچه چه مشکلاتی داره، اگه بچه سالم بود اجازه ورود بهش میدادن.
یعنی غیر از مسئله تعیین جنسیت، موضوع معلولیت رو هم
بله تعیین میکردن،
رحم مادر مشخص میکردن.
چون جامعه هنوز بستر آماده سازی ما هنوز جامعه را آماده نکردیم که بتونیم در فاز مثلا معلولیت زندگی کنن. ما معلولان ما الان بر اساس مرکز آمار ایران خدمتتون عرض کنم 1,800,000 نفرن که تعداد حالا بهزیستی بیشتر از اینه. اینها الان گلایه‌مندن، اینا ناراحتن که چرا تو ایران متولد شدن. اینا چون بسترسازی نشده، مبلمان شهری نشده. از وقتی با اینها در واقع صحبت میکنی متوجه میشی که
درست.
چه اتفاقاتی افتاده.
بسیار.
اما برحال
حالا برمیگردیم خدمت شما. من چند تا پیامک رو بخونم. نوشتن که مجری برنامه با موضوع رشد جمعیت تفلک از بس سعی کرد داستان برجام و دولت رو به جمعیت رب بده، حواسش از خواندن سیمت پرت شد. ممنونم از شما. یه تعدادی از پیامکارم که من نگاه میکنم تقریبا غالبا به موضوع مسائل اقتصادی پرداختن، نبودن ثبات اقتصادی، بی سر و سامانی اوضاع کشور، گرونی، بیکاری، مشکل مسکن، همه اینا باعث فرزندآوری کمتر شده. از اندیمشک بود این پیامک. بزرگوار دیگر نوشته امروز تجددگرایی و نگاه تجملاتی که شامل هزینه های زیادی بابت هر فرزند و در برخی موارد خوشگذرانی زیاد، بانوان از عوامل بسیار این موضوع هستند. حالا بانوان آقایونش رو کار ندارم، ولی یکی از موضوعاتی که خیلی به نظر میرسه محل تأمل هست اینه که موضوع کیفیت زندگی است که خیلی الان مد نظره. خیلی از زوجهای جوان من دیدم که اونا هم نگاه همینجوری دارن، میگن دیگه خیلی بخوایم مثلا پدر و مادری رو تجربه بکنیم یه فرزند، حاضر نیستن فرزند بیارن چون معتقدن کیفیت زندگی خودشون و بعد فرزندشون با کیفیت نخواهد بود. و طبیعتا خیلی راحت بگم، میگن که آقا من خودم نمیتونم راحت زندگی کنم، این بچه من تو آینده میخواد چه کاری بکنه؟ چه کاری؟ خب بذار اصلا نیاد.
بله.
خب اشاره میکنن که آقای سید مجتبی محفوظی نماینده محترم مردم آبادان، ارتباطمون برقرار هست؟ برقرار. آقای محفوظی سلام و درود بر شما.
سلام علیکم، وقت همگی بخیر. آرزوی قبولی طاعات عبادات رو دارم برای شما و سایر شنوندگان و همیهنان عزیز و شریفمون.
خیلی متشکرم، طاعات شما هم قبول باشه. گرچه حالا این روزها از آبادان خبر راجع به تزریق آمپول کروناست به ماجرای شهرداری و اینا که بگذاریم، من صبحم داشتم اخبارشو گوش میکردم که الان
ده... خب دست رو دل ما نذارید، ما هم معترضیم و پیگیر هستیم که انشالله قطعا برخورد بشه با این
اتفاق. آره، تو افکار عمومی خیلی حاشیه ساز هست.
خب ضعف مدیریت ها متاسفانه فراوانه دیگه، این یکی از اون ضعف مدیریت هاست و آیون از مدیریت پایین تا خود وزارت باید پاسخگو باشن.
بسیار خب، بریم سراغ موضوع خودمون که موضوع فرزندآوری است. آقای محفوظی، شما ماجرا رو از کدوم جنبه بیشتر میبینید؟ موضوع فرهنگی، نگاه فرهنگی دارید یا نگاه اقتصادی؟
بنده نگاه هم فرهنگی بیشتر، نه اینکه اقتصادی تأثیر نداشته باشه. چرا؟ اقتصادی هم بسیار مؤثره، ولی داستان فرهنگیه. اون موقعی که اون مسئولینی که در دهه‌های گذشته مسئول بودن در کشور و نگاهشون غرب گرایانه بود به سمت غرب، اومدن روی فرهنگ کار کردن، روی فرهنگ مردممون. مگر اون زمانی که مثلا بنده‌ای که در خانواده‌ای متولد شدم که ما تقریبا 10 تا خواهر برادر بودیم و شاید بعضی از شب‌ها نان شب نداشتیم، مگر الان چه تفاوتی کرده؟ خب موقعی هم که ما مثلا 10 تا 12 تا 11 تا 9 تا پدر مادرها فرزندآوری می‌کردن، خب موقع هم تون نشبشون مونده بودن.
درسته، همینطوره. خب
بنابراین بحث اقتصادی نیست، بحث فرهنگیه. این مسئولین دهه‌های گذشته که نگاهشون غرب گرایانه بود، اومدن شعار اشتباه و فاحش فرزند کمتر زندگی بهتر رو بین مردم فرهنگی کردن، نهادینه کردن. همونهایی که میگفتن چرخ اقتصاد باید بچرخه، ولو اینکه فقرا و مستضعفین زیرش له بشن. اونها از اساس از بیخوبون نگاهشون اشتباه بوده، غلط بوده.
آقای محفوظی، من حس میکنم یه خورده دارید ماجرا رو سیاسی میکنید. اجازه بدین، چون یه بخشی از این ماجرا برمیگرده به برنامه‌ریزی‌های دولت و خب حالا ناکارآمدی مسئولین هم محل بحث میتونه باشه، ولی تغییر نگاه جامعه، تغییر سبک زندگی رو فکر نمی‌کنم همش بشه به دولت. چه فرق نمی‌کنه چه این دولت چه دولت‌های پیشین نسبت داد، یه بخشش به باورها برمیگرده. چنان که فرمودین اون شعار فرزند کمتر زندگی بهتر خب توی دوره‌ای مطرح بود و الان خب شعار جدیدی است، الان کشور به جمعیت بیشتری احتیاج داره. یه بخشش برمیگرده به برنامه‌ریزی مسئولین، یه بخشش چنان که شما می‌فرمایید موضوع فرهنگیه. آیا مجلس بیشتر من مصوبات مجلس و دغدغه‌های نمایندگان محترم مجلس رو که مطالعه می‌کردم حس می‌کردم بیشتر دنبال مشوق‌های اقتصادی هستن و برنامه خاصی برای تغییر سبک زندگی ندارن؟
خب شما که می‌فرمایید که حالا زیاد شاید تأثیر نگذاشته باشه و یا شاید کل داستان نباشه، بنده نظر متفاوتی دارم. عنایت داشته باشید، امام راحل رضوان الله تعالی علیه بیش از 40 سال پیش فرمودند که دنیا دنیای تبلیغاته. نگاه بکنید، تبلیغات تأثیر بتزایی داره روی عمل کرد و روی زندگی و روی فرهنگ و روی همه چیز. خب ما با یک تبلیغات میتونیم مثلا یک شخصی رو که لیاقت ریاست جمهوری نداره رئیس جمهورش بکنیم، یا برعکس بزنیم زمین کسی که لایق باشه. خب بنابراین تبلیغات نقش اساسی خودش رو داره و همین شعار رو که اومدن فرزند کمتر زندگی بهتر نهادینه کردن، اون اتفاقی که نباید میافتاد افتاد.
بیشتر
مشوق‌ها
آقای محفوظی
اقتصادی بوده.
این شعار فرزند کمتر زندگی بهتر که مال این دولت نیست اصلا،
مال این دولت نیست. من گفتم مال اون دولتی بوده که میگفت چرخ اقتصاد باید به چرخ هرچند مستضعفین و فقرا زیرش له بشن. عرض کردم.
خیلی خوب، اجازه بدید ارتباطمون گویا برقرار هست با آقای دکتر محمد میبودی، نماینده محترم تفت و میبود، عضو کمیسیون بهداشت و درمان. آقای میبودی سلام و درود بر شما، تعاطف بود.
السلام علیکم، من هم خدمت شما میهمان عزیزتون و مردم عزیز ایران عرض سلام و عرض ادب دارم. در این ماه عزیز آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما بزرگواران را دارم، در خدمت.
متشکرم آقای میبودی. دیدگاه شما نسبت به موضوع کاهش فرزندآوری و کاهش نرخ رشد جمعیت چیست؟ بیشتر از منظر اقتصادی بهش نگاه میکنید یا فرهنگی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بحث حالا کاهش جمعیت که امروز یک معضل و یک بحرانی برای کشور ما شده، گرچه حالا برای خیلی از کشورها هم این مطلب وجود داره، حالا در قالب‌های مختلفش، اما اینکه حالا بحث فرهنگی یا اقتصادی هر دوش میتونه مؤثر باشه. و اینکه به صورت فرهنگی همونطوری که میهمان عزیزم فرمودن، ما یک مطلب رو به عنوان یک باور در مردم نهادینه کردیم که حالا فرزند کمتر زندگی بهتر، تغییر اون یک چیز ساده ای نیست و یک چیز فلفوری هم نیست که بگیم آقا با یک فلان حرکتی، با یک فلان مصوبه توی مجلس، با یک فلان مثلا صحبت یا سخنرانی یا چه می‌دونم از این دست کارها، یک ساخته یک فیلم، یک سریال میتونیم که این فرهنگ، این باور رو تو مردم تغییر بدیم. قطعا این باوره خیلی میتونه که مؤثر باشه در این که ما کاهش جمعیت داشته باشیم یا اینکه افزایش جمعیت. الان نزدیک 2 دهه همه ارکان نظام همه دست به دست هم دادن، از دولت، از مجموعه وزارت بهداشت، از رسانه‌ها، صدا و سیما، همه و همه، خود مجموعه غیر مثلا دولتی که تعداد فرزند زیاد میتونه مشکل ساز باشه، کشور نمیتونه پاسخگو باشه، و تو حوزه‌های مختلف 20 سال توی این مملکت کار شد. من خودم به عنوان کسی که رئیس دانشگاه علوم پزشکی بودم رو عرض میکنم، نزدیک 7 سال بنده نزدیک 7 سال و نیم مسئولیت داشتم. اصلا جزء وظایف ذاتی ما این بود که به هر شکل ممکن این مطلب رو جا بندازیم، این مطلب رو به قول معروف نهادینه ترش بکنیم که به هیچ عنوان شما فرزند بیشتر از 2 تا رو نداشته باشید در طول مثلا 20 سال گذشته. حالا شما اگر این انتظار رو دارید مثلا مجلس بیاد یک مصوبه ای رو داشته باشه بر اساس اون مصوبه حالا کار مثلا حتما انجام بشه در یک زمان کوتاه مدت، کار سختی.
نه این که قطعا با یه مصوبه و یه کمیسیون اینا که امکان پذیر نیست.
نه داشتم نقش فرهنگی بودن رو
درسته.
به شما میگفتم که چقدر میتونه مؤثر باشه و متاسفانه این تغییر باوره، این تغییر به اصطلاح عقیده یه خود زمان بر هست. البته مشروط به اینکه همچنان همه پای کار بیاد، همونطوری که همه اومدن پای کار. همه عرض میکنم، یعنی واقعا این کلمه همه، من هیچ جایگاهی توی به اصطلاح مجموعه حکومت ندیدم که بخوام بگم که آقا ما با کاهش جمعیت مخالفتی داریم، تا اینکه خود حضرت آقا اومدن توی میدون و این هشدار رو شروع کردن. وگرنه اگر خود حضرت آقا نمی‌اومدن، همچنان ما همون عقیده، همون باور در ارکان دولت
درسته.
و در ارکان ملت حتی ساری و جاری بود که این اتفاق نیفت. خب حالا بحث فرهنگیش که شما می‌فرمایید مؤثر، کدوم یک از این دو تا مؤثره، بحث فرهنگیش که خیلی جایگاه بالایی داره. واقعا به همون شکل ما باید بیایم تو میدون و باور بکنیم که کشور داره به یک بحران جمعیتی عجیبی روبرو میشه تو بحثای سالمندی، تو بحثای مختلفی که من نمیخوام وارد اون جزئیاتش بشم. اما این که میفرمایید بحث اقتصادی، جواب من اینه که هم مؤثر هست هم مؤثر نیست. اما این که خب آقای میر محمدی پس چجوری مؤثر نیست؟ تو امروز تعداد خانواده هایی که وضعیت مالی خوبی دارن، از تمکن اقتصادی خوبی برخوردار هستن و بعضن یک فرزند و بعضن هیچ فرزند دارن، ما امروز متاسفانه تو کشورمون کم نداریم. و اگر بحث اقتصادی فقط مؤثر بود، خب این خانواده ها صاحب جمعیت خیلی بیشتری باید می شدن و بعد برمیگرده دوباره به همون بحث فرهنگ. اما اینکه
آقای میبودی اتفاقا
مؤثر هست، بله مؤثر هست. دلیلش هم اینه که ما در حوزه انتخابیه در جای مختلف مراجعانی که مرتب با ما داریم از اقشار ضعیف، یکی از شرایط سختی که مانع از ازدواجش میشه، مانع از فرزندانشون میشه، بحث اقتصادی است، بحث زمین هست، بحث مسکنشون هست، بحث اشتغالشون هست، که اینها را ما توی مجلس توی این طرح جمعیت و خانواده به خوبی دیده شده که امیدوارم این مشوق ها بتونه که مؤثر باشه.
اتفاقا این نکته‌ای که شما بهش اشاره کردین، هم مهمان محترم حضوری برنامه جناب آقای پژهان هم بهش اشاره کردند که افراد متمولی هستند ولی اصلا مایل به فرزندآوری نیستن. نمونه دیگه‌ش هم از زاویه دیگه هم آقای محفوظی فرمودند که اصلا خیلی از خانواده‌ها بیشتر در گذشته اینطور بود که با وجود اینکه یه فقر نسبی هم داشتن، فرزندآوری داشتن و یه خانواده پرجمعیتی رو تشکیل میدادن.
بله.
این مطلب درست به نظر میرسه که یه خورده شاید چنان که آقای دکتر پژهان هم فرمودن 60% مسئله فرهنگی باشه. اگر قرار باشه یه تغییری توی سبک زندگی مردم اتفاق بیفته، نهادهای دولت و مجلس مشخصا چه کاری میتونن انجام بدن آقای دکتر میبودی؟
ببین شفافم اگه بخوام خدمت شما توضیح بدم، ما اگه حرکت رو برعکس کنیم، به عبارت مهندسی معکوس، تمام اون تلاش هایی رو که کردیم، همه دست به دست هم دادیم که جمعیت رو کاهش بدیم، همه اونها باید برعکس اتفاق بیفته. یعنی در حوزه فرهنگی تمام ارکان دولت باید بیان پای کار، صدا و سیما باید بیاد پای کار. شما همچنان اگر توجه بکنید، ما خواهش میکنم، این نمیخوام انتقاد نیست، بس هنوز اون باوره رو میخوام خدمتتون بگم، شما هنوز تو تبلیغات صدا و سیما امکان نداره تبلیغی رو شما ببینید، در تبلیغ حالا کالاهای بازرگانی که محال انجام بده، امکان نداره مثلا یه خانواده 4-5 نفره رو از نظر جمعیتی میشون بده.
درسته.
همچنان همون
درسته.
دو نفره هست،
همینطوره.
امکان نداره شما سریال هایی رو ببینید که همچنان همون دو نفره رو تبلیغ نکنه به طور غیر مستقیم. امکان نداره وزارت بهداشت شما برید سراغش ببینید که سیاست های پیشگیران از جمعیتش بر حسب قبل از اون اتفاق افتاده، که یعنی کارهایی که تا قبل از اون انجام میدادن برای کاهش جمعیت، حالا مثلا تغییر خاصی کرده باشه. میرید توی وزارت ارشاد به همین شکل میایید، میرید توی چه میدونم همه ارکان شما نگاه بکنید، اگر این باوره رو ما تغییرش بدیم، یعنی معکوسش کنید تو بحث فرهنگی، این عدد 60% و 40% هم ببینید عزیزان، اصلا این هم 100% هم هر دوتاش 100% این چیزی که در هم ممزوج هست، اصلا چیزی نیست که ما بگیم این درصد حالا درصد میشه براش گذاشت.
نه برای اینکه تقریب به ذهن بشه است آقای، وگرنه خب اصلا موضوع شاید بیشتر از اون چه که کم میباشد کیفی باشد. آقای دکتر میبودی، آقای دکتر میبودی،
من چیزی که احساس خودم اینه مجلس قوه قضاییه حالا به شکلی خاصش خودی حالا اگر میتونه مجموعه به اصطلاح دولت تو همه مجموعه هایی که مرتبط با این هست، حتی مجموعه هایی که مرتبط با دولت هم نیستن مثل سازمان تبلیغات، اینها همه باید بیایم تو میدون و کمک کنیم این باوره رو تغییرش بدیم. یعنی واقعا به بحران خوردیم، یعنی همین الانش هم ما تو بحران هستیم. یعنی ما اگه 3-4 سال آتی حقیقتا کار خاصی رو انجام ندیم تو این بحث و افزایش جمعیتی رو نداشته باشیم، جدا تو همه عرصه‌های امنیتی، عرصه‌های خیلی از عرصه‌های مختلف اقتصادی به مشکل بخواهیم برخورد.
آقای دکتر میبودی،
ما هممون دوباره دست به دست هم بریم برگردیم به سمت سوی این که این باوره رو تغییرش بدیم انشالله.
آقای دکتر میبودی اجازه میفرمید از شما سوال بگم، خودتون چند تا فرزند دارین؟
من 4 تا فرزند دارم خودم. خدمت شما عرض کنم که 6 تا هم نوه دارم.
خدا حفظشون کنه.
علارغمی که سن من 56-57 سال بیشتر نیست.
ماشاءالله به شما. آقای محفوظی شما چند تا فرزند دارین؟
برادر عزیزم بنده 3 تا فرزند دارم. سنم هم 37 ساله. انشالله خدا در آینده هم به ما دوباره فرزند
عطا. انشالله. بسیار خوب. خب خوبه لاغر مهمانای برنامه خودشون دارن راجع به هستی موضوعی که صحبت میکنن خودشون عالم عامل هستن لاغر از این بابت. قبل از اینکه دوباره برگردیم با آقای دکتر پژهان، من یکی دو تا از این پیامک ها رو بخونم.
من یه خاطره کوچیک بگم خدمتتون.
خواهش میکنم.
من یادم نمیره یه روزی رئیس دانشگاه ما صدا و سیما دعوتش کرده بود برای مصاحبه، بعد ایشون نمیرفت با درابطه و بحث‌های جمعیتی بود. بهش گفتیم فلانی چرا نمیری؟ گفت میترسم. خدا شاهده توجه کنید ببین چگونه این باور رو نهادینه کرده بوده. خدا شاهده میگفت که میترسم برم اونجا صدا و سیما باز من سوال کنه تو چند تا فرزند داری و من مجبور شم بگم 4 تا فرزند دارم، بعد به من بگه که خب تو که 4 تا فرزند داری پس برای چی اومدی میگی برای کاهش جمعیت؟ یعنی حتی حاضر نبود که، یعنی نگران بود که بره اونجا خبرنگار ازش بپرسه تو چند تا فرزند داری، ایشون 4 تا فرزند داشت، موجب سرافکندگیش بشه، موجب خجالتش بشه که چرا تو 2 تا فرزند بیشتر نداری. اینجوری تبلیغ شد، اینجوری جا انداختن.
آقای دکتر میبودی اتفاقا این موضوعی که میفرمایید در مورد خود منم اتفاق افتاده. من فرزند سومم که به دنیا اومد، رفقای ما به من میگفتن که حالا یه واژه‌ای رو به کار می‌بردن دیگه من نگم پشت میکروفون، خیلی مسخره شدم، خیلی مورد تمسخر واقع شدم به خاطر فرزند سوم. مرقوم فرمودن تو پیامک نوشتن که واقعا ابراز تأسف شدید، فقط سیاست جمعیتی به شرایط حال جامعه بستگی داره، مردم نون شب نمیتونن تهیه کنن، برن پوشک 100,000 تومانی از کجا بیارن که به فکر فرزندآوری باشن، که باز اشاره به مسائل اقتصادی است. آقای دکتر پژوهان نکته ای حس کردم که از توی صحبت‌های نماینده‌های محترم مجلس میخواید بهش اشاره کنید.
بله تشکر میکنم از دو بزرگوار، استفاده کردیم اون تا همونجوری که دوستان در واقع فرمودن. من در واقع بحثی که مطرح هستش، چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا مردان پولدار ما یا اونایی که از اقتصادی وضعشون خوبه، خانواده هایی که در واقع وضعشون خوبه، چرا به سمت فرزندآوری ترغیب نمیشن؟ چرا چه اتفاقی افتاده؟ اینها هم شواهد تجربی و پژوهشی نشون داده جناب آقای دکتر. این عزیزان بزرگترین دغدغه‌شون اینه که اینها اعتمادشون رو نسبت به دولت‌ها در واقع از دست دادن. اینها دولت‌ها در واقع نتونستن اون اعتماد سازی کامل انجام بدن. به هر حال یه سری مشکلاتی که الان تو کشورمون هست و حاکم هست، عملاً میگن آقا ما با چه امیدی اقدام به بچه‌آوری کنیم که فردا پس فردا مثلا ایشون بتونه تو این جامعه رشد بکنه، ایشون بتونه تو این جامعه کار خوب پیدا بکنه. همه اینها یعنی در واقع این امنیت اجتماعی، یعنی این اعتماد خیلی مهمه، امنیت اجتماعی و امنیت اقتصادی. میگه امنیت اقتصادی من ندارم، یعنی چی؟ یعنی مدام در واقع نرخ اجناس، نرخ قیمت‌ها، نرخ کالاها داره افزایش پیدا میکنه. من این که الان موجی عزیز هم اشاره‌ای داشتن، بس هزینه فرزندآوری امروز خیلی بزرگش کردیم و امروز ما واقعا نمیتونیم یک بچه را تو این جامعه با این همه هزینه و با این امکانات محدود در واقع بتونیم بزرگش کنیم یا تربیتش کنیم. پس به هر حال مردم، افراد عادی ما، افرادی که در واقع علاوه 10% اقتصادی وضعیت مطلوب اقتصادی خوبی دارن، اینها نگاهشون نسبت به فرزندآوری در واقع یک نوع نگاه بدبینان است. حالا چه کار کنیم که در واقع این امنیت شکل بگیره؟ تو امنیت اقتصادی خدمتتون عرض کردم ایجاد اشتغال کنیم، ایجاد کارآفرینی بکنیم با استفاده از چه ظرفیتایی؟ همین ظرفیتای جمعیت جوانی که داریم. ما در حال حاضر، در حال حاضر که دارم صحبت میکنم، جزء کشورهای جوان منطقه هستیم، جزء کشورهای جوان دنیا هستیم، اما عملا این یه فرصت رو تبدیل کردیم به تهدید علیه کشورمون شد. این نه تنها منتج به رشد اقتصادی نشد، منتج به رشد تولیدات آموزشی نشد، بلکه منتج شد به بیکاری، بلکه منتج شد به رشد اعتیاد، بلکه منتج شد به در واقع خیلی از بیماری‌های اجتماعی دیگر. پس بنابراین جمعیت
مطلوب دیدم از تو صحبت‌های شما آقای دکتر پژمان، اجازه بدید من از آقای محفوظی و آقای میبودی بپرسم توی فاصله‌ای که هست. آقای محفوظی صدای منو میشنوید؟
بله،
ارتباطون برقرار هست. چنان که آقای دکتر پژمان میفرمایند، ما حدود 14 میلیون مجرد قطعی داریم.
نه قطعی، نه مجرد داریم.
مجرد داریم،
مجرد قطعی فرق میکنه. قطعی یعنی بالای دیگه 49 سال رسیده.
آها، یعنی ازدواج نمیتونه،
اصلا دیگه نمیتونه ازدواج.
بسیار،
ما یعنی نسبت به سن ازدواج تقریبا 3 میلیون و 800 خورده، تقریبا اگر روندش کنیم، حالا مثلا من خوش بدبینانه میگم 14 میلیون جامونده از ازدواج داریم.
بس قطعی نیست، یعنی میتونن ازدواج کنن. بله. بسیار، یعنی 14 میلیون
سنشون گذشته. خیلی هاشون الان داریم سنشون توی سن 38 ده، خیلی هاشون تو سن 45
ده. امید به فرزند آوری هم
دیگه نه، دیگه وقتی سنش بالا بره، الان نزدیک از این 14 میلیون اگه حساب کنی 23%شون بالای در واقع 40 سال هستن، یعنی شاید یک سال دو سال خیلی کم فرصت بچه آوری داشته باشن، اون هم از طریق ناباروری هایی که مثلا به شکل فناوری ها و تکنولوژی.
فرزند آوری به این 14 میلیون نمیشه امیدی داشت؟
میشه، اونایی که زیر 40 سال هست میشه امید داشت.
چند درصدن اونا؟
دقیق نمیتونم.
بسیار. الان یکی از مشکلاتی که آقای محفوظی اشاره بهش میفرماید، موضوع 14 میلیون مجرد هست که ازدواج نکردن. بله. آیا برای این یعنی تو زاویه نگاه دولت و مجلس این موضوع هست؟ از آقای میبودی هم میخوام اینو بپرسم.
ان شاء الله من پاسخ تو رو خواهم.
بله بله، خواهش
می‌کنم. مقدمه کوتاه، من میخوام این سوال رو بپرسم که آیا کشور عزیز ما متعلق به طیف، قومیت یا حزب خاصیه یا مال همه است؟ مال همه است دیگه، پاسخ مشخصه
کاملا.
بنابراین اگر ما بگیم امروز دغدغه مندیم، نگرانیم برای آینده که کشور ما به سمت سالمندی داره حرکت میکنه، این نگرانی و دغدغه مندی مختص یک طیف یا قومیت یا حزب خاصی نیست، کل مردم، کل کشور ضرر میبینه اگر ما به این سمت بریم. بنابراین همه باید نگران باشن، همه باید بیان تو صحنه سعی بکنن کمک بکنن که ما از این معضل خارج بشیم انشاءالله. این یک موضوع. موضوع بعدی سوال شماست. خب سوال شما، بله ما برای میدونیم دینا لازم و مظلوم هستند و برای فرزندآوری قطعا لازمش ازدواجه و ما تو اون طرحی که تصویب کردیم برای بحث تسهیل ازدواج هم موادی رو در نظر گرفتیم. منتها نظر بنده اینه که موضوع بیش از این که اقتصادی باشه فرهنگیه. خب حالا جناب دکتر میبودی، دکتر پژمان با توجه به تخصصی که دارن صحبت میکنن، بنده هم تخصصم مال کمیسیون فرهنگیه دیگه. خداوند متعال میفرمایند که ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق الله یرزقهم و ایاکم، یعنی فرزندان خودتون رو از ترس فقر و نداری به کام مرگ نفرستید، خداوند ضامن رزق و روزی آنها و شما هست.
آقای محفوظی، خب این مال دوره‌ای بود که توش دخترها رو زنده به گور می‌کردن؟
نه خیر، این مال دوره‌ایه که ما حاضر به فرزندآوری نیستیم و فرزندانمون رو در نطفه خفه می‌کنیم.
یعنی شهر نزول جدید آیا؟
سخت جنین منظور.
حالا شاید شهر نزول جدید با شما اینجوری حساب بکنید.
بسیار.
ولی رجوع بکنید.
نه، شهر نزول جدید نیست.
نه.
ببینید عزیزان،
مختص کشتن زنده به گور کردن.
بله نه متوجهم، چون
حال اون بحث... زوجیه که حاضر نیست فرزند آوری.
متوجه شدم. آقای میبودی نظر شما رو بشنویم.
من از اینکه تذکری رو بدم، این بحث شأن نزول جدیدی که نیست، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، آقا بچه‌ها رو از روی ناداری بیچارگی فقر نکشید. خب نمیشه که قرآن برای یه تا روز قیامت هست. امروز من خدمت شما عرض کنم تعداد الان به حضور ذهن نیست ندارد، تعداد قابل توجهی در سال ما سقط جنین داریم.
آها یعنی مصداق آیه الان سقط جنین هست،
مصداقی که امروز میتونی داشته باشید که طرف
بنده
هم دیگه دارم مصداق آیه موضوع همین رو می‌خواستم بگم. بله
هر کس اون موضوع مصداق آیه است.
بسیار،
یعنی شما فکر بکنید که امروز
هم سقط هم در نطفه خفه کردن، یعنی که ما جلوگیری بکنیم از
حالا این بحث ما اینه که شما به خاطر بحث اقتصادی ما داشته باشید.
درست.
ببینید سوالی که مطرح شد، من یه توضیحاتی رو باید بدم در رابطه با این صحبت‌های جناب محفوظی عزیز. اولا این که توی افراد بالا فرزند آوری امکان نداره تقریبا اینگونه نیست. ما تا سن 45 سالگی تا سن حدود 47-8 سالگی قابلیت فرزند آوری رو داریم، در آقایون که خیلی بالاتر، اصلا تقریبا محدودیت سنی نداریم در آقایون، در خانم ها. فقط نگرانی ما در سنین بالا تولد فرزندانی هستند با به اصطلاح بیماری داون یا همون مونگولیسم که این راحت با یک قربالگری ساده قابلیت بررسی و پیگیری داره و تشخیص داره. این امکان پذیر هست. و اینکه مثلا بگیم که سن 40 سال به بالا دیگه صاحب فرزند نمیتونه بشه، نه. شما هم خانم های قدیم را که توجه داشتید، خیلی ها تا سن مثلا 46-7 سالگی 48 سالگی فرزنددار میشدن. این نقطه اول من یه توضیح رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم. باز هم من تأکید دارم تو صحبت‌های عزیزمون، فکر میکنم جناب دکتر فرجیوان فرمودید اگر اشتباه نکنم، مهمان عزیزتون، چون من این اواخر به جمع شما پیوستم. باز هم اگر توجه بکنید، نگاه کنید، نکاتی که عزیزمون مطرح کردن باز هم تو حوزه اقتصادی است. اشتغال هست، امنیت شغلی هست، امنیت اقتصادی هست، هزینه ها هست، نگرانی ها از بحث این موارد بازم ببین تو حوزه اقتصادی است. واقعا من اعتقادم اینه که دولت اگر کمک بکنه تو حوزه اقتصادی، حقیقتا با توجه به منابع بسیار خوبی که در اختیار کشور هست، میتواند مشوقهای بسیار خوب، نه مشوقهای مثلا هر فرزند 1,000,000 میدیم و یه فرزند 5,000,000 میدیم اینا، نه، مشوقهای بسیار خوب. یعنی کسی رو بدین حرف به شما میزنه که عضو کمیسیون تلفیق بوده حدود 3 ماه روزگار، قشنگ توی مجلس با این مباحث به قول معروف مرتبط هست، واقعا منابع کشور، منابع موجود در حوزه‌های مختلف انقدری هست که ما بخش قابل توجهی از این نگرانی‌ها رو بتونیم مرتفع کنیم.
من و... خواهش میکنم آقای دکتر میبودی، لا اگر قراره که حالا مشوق های اقتصادی باشه، واقعا یه جوری تصویب بکنید همچنان که خودتون هم میفرمایید یه خورده توهین آمیز نباشه. بعضی وقتا مثلا میشنویم که آقا اگه به ازای یه فرزند 1,000,000 تومان، خب مثلا من حالا چیکار کنم این 1,000,000 تومان و آینده این چه نقشی توی امروزش داره که بخواد حالا مثلا آینده داشته باشه. یه بعضی وقتا یه چیزایی آدم میشنوه احساس میکنه مثلا ما خیلی نادان تصور میشیم با بعضی از این حرفایی که زده میشه.
البته من اینو خواهش میکنم توجه بفرمایید، من امیدوارم حتی زودتر از به اصطلاح مسیر شورای نگهبان بگذره و انشالله مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیره. این طرح به اصطلاح حمایتی که مجلس انجام داده، کمیسیون ویژه طرح جمعیت و خانواده، حقیقتاً مشوقهای متعدد و خیلی خوبی دیده.
آقای دکتر پژهان ظاهرا انتقاداتی داشتن و دارن نسبت به این طرح. آقای دکتر پژهان نکته
قطعاً که بی انتقاد نیست.
نه نه، حالا بذارید نکتهش رو بشنویم آقای دکتر میبودی.
بله من در خدمتتونم
آقای پژهان.
ببین طرحی که دوستان صحبت از سیاست‌های تشویقی میکنن، طرح هم خودم تو پژوهش‌های مجلس درگیرش بودم، اما میخوام بگم این طرح مثل طرح‌های دیگر خیلی خوشبینانه بهش نگاه کنیم 9% تا 10% به ما جواب خواهد داد. چرا؟ چون نگاه یارانه‌ای و مشوقی جواب نمیده، نه تنها تو کشور ما، بلکه خیلی از کشورهای دیگه در واقع جواب نداد. شما الان فرانسه رو ببینید، کشورهای دیگه رو بله، تجربیات کشورهای دیگه رو ببینید، سیاست های تشویقی دارن اعمال میکنن. شما فرانسه رو من خدمتتون عرض کردم، فرانسه چقدر هزینه الان داره کمک میکنه، یا مثلا کره جنوبی هر ماهی $3,000 برای فرزندآوری، یا بس ژاپن یا خیلی از کشورهای دیگه، اما این جواب نمیده. من حالا میگم 10%، 8%، خوشبینانه تو ایران میگیم آقا 15% جواب بده. ما باید ضمنی که نماینده